بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هشتم از مبحث معنویت و تدبیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. موضوع بحث ما بدون این که به خلاصه از جزئیات مباحث گذشتم اشاره بخوایم بکنیم این است که آیا رشد معنوی برای یک انسان بدون برنامه ریزی حاصل می شود یا نه؟ سوال رو میشه پرورشش داد، چون خود سوال خیلی ما رو خوب راهنمایی میکنه به سمت جواب. حداقل اگر بدونیم خود این سوال ارزش داره، کلی کار شده در جامعه. فرقی هم بین زندگی فردی و اجتماعی نیست. ضرورت برنامه ریزی برای جامعه رو ابتدا مثال بزنم. یه وقتی هست که ما در قبل از انقلاب به ویژه کسانی رو داشتیم که مراجعه می کردن به دین. مراجعه شوندگان رو از مراجع تقلید گرفته تا مراجع فکری مثل شهید مطهری و دیگران تشکیل میدادن. امر مراجعه، کسی که مراجعه میکنه یه برخوردی رو میطلبه. برخوردهای قبل از انقلابمونم در مراجعه کنندگان به دین خوب بوده. حتی اگر کسی مخالف دین ما هم بوده مراجعه میکرده، خوشگل جواب میگرفته. مناظره های بسیار زیبایی که داشتیم مراجعه میکرده، آقا اینجای دین شما چی میگه؟ اونم خوشگل راحت نشسته بوده، با خیال راحت جواب میداده. ما یک زمانی با مراجعه کنندگان به دین مواجه بودیم، اما امروزه با تشکیل جامعه دینی با گروهی مواجهیم که این گروه تعدادشون هم کم نیست، که طبقه بندی هم دارن ما رو عرض میکنم. اینها مواجه شوندگان با دینن. مراجعه نکردن به شما حاج آقا، مواجه شدن با شما. فرق بین این دوتا خیلی زیاده. یه مواجه شونده و یه مراجعه کننده خیلی با هم تفاوت دارن. این بحث اجتماعی هم نیست، خانواده مذهبی گرفتارن. تو خودت مذهبی بودی، مراجعه کردی، بچه مذهبی شدی، بچت با مذهبی بودن تو مواجهه. این یه احکام دیگه‌ای برمی‌داره. وقتی کسانی مواجه بشن با دین، که اینها رو در چند من عرض کردم تو طیف خانواده این بحث رو بندازید یا توی طیف گسترده جامعه. البته تو طیف گسترده جامعه جهانی هم داریم که اونم یه زیبایی های خاص خودشو داره. یه زمانی شما به عنوان کسی به سایت یه شیعه مراجعه می کرد، اما الان جهان مواجه شده با اسلام. غربی ها دقیق برنامه‌ریزی کردن که چگونه مواجه شوندگان با دین رو آدرس غلط بهشون بدن. با صدام، با طالبان آدرس غلط دادن به مواجه شوندگان با دین. اصلا دین درست کردن، مذهب درست کردن که پاسخ همه رو بدن تا ریشه دین رو بزنن. حالا ما نمیخوایم از خودمون انتظار در اون حد داشته باشیم، اون یه بحث دیگریه. ما الان چی کار میتونیم بکنیم؟ به نظر بنده البته مشکلات خارجی ما خیلی کمتره. ما مثل آب خوردن میتونیم مواجهه جهان رو با دین اسلام به نفع خودمون حل بکنیم، خیلی راحت. اون اصلا بحث نداره و الان در ارتباط با اون قصه ما بی‌عرضگی مطلق دچاریم. من تو دیپلماسی سیاسی نمیگم، اصلا تعیین کننده دیپلماسی سیاسی نیست. امروز جهان بشریت به جایی رسیده تو عصر ارتباطات که دیپلماسی سیاسی در درجه دهم اهمیت قرار داره. شاید مهمتر از اون عرصه‌های اقتصادی باشه و مهمتر از عرصه‌های اقتصادی افکار عمومی و احوال عمومی و فرهنگ عمومی، که حالا دوباره کار به هنر و هنرمندا میکشه و صادرات محصولات فرهنگی ما و اینکه اصلا ما بلدیم با غرب سخن بگیم یا نه، که اصلا این حالا یه قصه مفصلی داره که نمیخوایم واردش بشیم. ما به بحث داخلی خودمون کار داریم. یه وقتی هستش که کسانی مراجعه کردن به دین، جواب دادن با اینها خیلی راحت تره. یه وقتی هست دین وایستاده دیگران مواجه شدن باهاش. اگر شما مراجعه کنی به آقای بهجت، آقای بهجت یه جواب بهت میده که جوابش خیلی سختگیرانه هم هست، اما ایشون توصیهش برای مواجهین با دین میدونید چیه؟ 11 سال پیش آقای ابوترابی بنده میفرمودن، آقای بهجت به من میفرمودن که در دین به مردم سهل بگیرید. ما در دین به مردم سهل گرفتن رو اگر تئوریزه می کردیم، بعضی ها بر موج چنین کلامی سوار نمی شدن که بیدینی بکنن. شاید برای کسان پاسخ به کسانی که مراجعه می کنن به دین زیاد برنامه ریزی لازم نداشته باشه، اون مراتب خودش رو طی کرده، اما برای کسانی که مواجه شدن با دین حتما خیلی روانشناسی دینی می خواد، نه روانشناسی رایج در دانشگاه ها، روانشناسی دینی می خواد. تو چی بگی بهتره برای دین به مردم؟ خیلی برنامه‌ریزی دقیقی میخواد. بچه های مواجه شوندگان، گفتم اینو هی قول میدم هی نمیگم، مواجه شوندگان کیا هستن؟ نسلهای جدید. مواجه شوندگان با دین کیا هستن؟ نسلهای قدیمی که کاری با دین نداشتن، حالا بالاخره مواجهن دیگه، با حضرت عالی مواجهن، چی کار باید بکنن با تو؟ ما باید با اینها چگونه برخورد بکنیم؟ ما در مقام تعلیم و تربیت باید چیکار بکنیم؟ شهید با هنر یه زمانی قبل از انقلاب خب همت بزرگی کردن، از نفوذهایی که بود بالاخره استفاده کردن. ببینید کسانی رو میتونم، مرحوم راشد، شهید با هنر، حتی شهید مطهری تو سطوح عالی، خیلی ها بودن کسانی که اومدن از حوزه علوم دینی به پاسخگویی بیشتر. اون زمان فرصت طراحی نبوده، الان ما فرصت طراحی داریم. الان دیگه ما نباید پاسخ بدیم. این چه وضع بی خودیه که ما هی نقد میکنیم؟ آقا اومدیم و خارجکی ها حرفی نداشتن، حمله هم نداشتن، شما اول حرف خودتو بگو ببینم چیه. فونداسیون و پی ساختمون رو خودتو طراحی کن به من بگو. ما هم میبینیم سلسله تعلیمات دینی ما فهرستی از پاسخ‌ها به شبهاته. آقا اومدیم و این شبهات مرده و تو با شبهه کشی میخوای زندگی کنی؟ اصلا فرهنگ عقاید دینی اول انقلاب ما، خیلیاتون سنتون میرسه، تو محیط‌های روشن فکری پاسخگویی به افکار مارکسیست بود. الان خیلی جون پیدا بکنیم پاسخگویی به افکار لیبرالیزمه. آقا مستقل از اینها دیگه کسی به تو مراجعه که نکرده که شبه ازت سوال بکنه. تو شبه نمید الان جواب بدی، تو بگو شبه به چی. آقا دموکراسی اسلام چقدر دموکراسی جواب میده، هیبیشین جواب بده. اصلا این سرکاری تو الان جواب بدی، جوابشو بنویس بذار تو کتابخونه، هر کی خواست جوابشو بگو مراجعه کن بخون. الان تو باید چی رو به مردم جواب بدی؟ مواجه شده با دین، دین خودتو معرفی کن، در یک خلا ابی نداره، در یک خلا معرفی کن. از کجا باید شروع کنیم عقاید رو، اخلاق رو؟ از کجا باید آغاز کنیم تعلیمات سیاسی خودمون رو؟ تو نظام ولایی خودتو توضیح بده، بعد بچه‌ای که از دانشگاه تو در میاد بیرون انقدر محسنات نظام ولایی رو دیده باشه، وقتی که میره توی غرب با یه استاد دانشگاه اونجا مواجه میشه، استاد دانشگاه اونا بگه نظام ولایی شما چقدر حقوق بشر رو رعایت میکنه، استاد دانشگاه شما هم به اونا بگه که نظام حقوق بشری شما چقدر ولایت خدا رو رعایت میکنه، اینم از اون این سوال رو بکنه.
بگه اگر حقوق بشر تو ولایت رو رعایت نکنه که بی‌ارزشه، که اون بمونه چی جواب بده؟ آخه ما بدبختانه همش داریم پاسخ میدیم، انگار خودمون هیچ حرف حقی نداشتیم که بزنیم، که بخوایم زندگی کنیم، که کسی رو جذب کنه. البته شیعه معمولا در مظلومیت بوده، معمولا در اقلیت بوده، معمولا در موضع دفاع بوده، معمولا در مقابل حمله ها انفعال مثبت داشته. من در این تردیدی ندارم که انفعال مثبت علم رو رشد میده، ولی فعال باید بود، و برای فعال بودن باید برنامه‌ریزی داشت. خانواده ها، دوباره من مثال میارم، تو خانواده ها به من، یعنی من این جلسه یه جلسه یه که بالاخره باید هوای همه رو من داشته باشم. بسیاری از بانوان محترم دارن، بعضی ها منتظرن بچه شون گرایش به یه خرابی پیدا کنه مقاومت کنن. ببین چه وضعی پدید میاد تو خونه، ببین چه وضعی پدید میاد. دوستم ندارن بچه اینجوری بشه، واقعا وحشتناک خواهد بود. دوست ندارن بچه اینجوری بشه. مقدمات نماز خون کردن بچه میگه آجا بچه هم نماز نمیخونه، بچه هم حجاب نداره. بابا خب این 10 سال 5 7 سال پیش باید فکر میکردی. من بحث خانواده بکنم، هر کی بچه بزرگ داره الا و لابد متاسف خواهد شد، مثلا برنامه ای نبوده. این میخواد جلوگیری از آسیب ها بکنه. بابا جلوگیری از آسیب ها بعد از طراحی مسیره، برای فرد، برای خانواده. مقدمات این بحث رو ما شبای قبل کوبیدیم، حالا هم رسیدیم به ته بحث و از اینجا جلوتر معلوم نیست چند قدم دیگه بتونیم بریم. شبای قبل گفتیم که خدا تشخیص آدم رو امتحان میکنه، فقط گرایش آدم نیست، فقط عمل انسان نیست. میگه تو چرا اینو نفهمیدی؟ صفر میده بهت. ولی ما وقتی نمیفهمیم خودمون رو معاف میکنیم، خودمون رو اهل برنامه‌ریزی نمیدونیم. یک سوال و جواب کلامی. حاج آقا مگه هدایت دست خدا نیست؟ بله. حاج آقا مگه دل آدم ها مستقل نیست؟ بله. حاج آقا مگه خدا به پیغمبر نفرمود لست علیهم مسیطر، تو بر اینها سیطره نداری؟ بله. بله. خب اومدیم و ما برنامه‌ریزی کردیم، خب رنگ‌ریزی که نیست، یکی نخواست درست بشه. تو میگی ما بیایم برنامه‌ریزی کنیم مردمو به زور درست بکنیم؟ فایده برنامه‌ریزی چیه؟ بذار هر کی خواست درست بشه درست میشه دیگه. منم این حرفا الان منبر میزنم، میبینم خیلی خودشو میکشه برای تربیت بچه‌اش، یه روایت براش میخونم، میگم بچه تو یه انسان مستقلیه، روایت داریم، اگه خواست خراب بشه تو نمیتونی جلوشو بگیری. من از شما میخوام سوال بکنم، اونایی که آدما رو خراب میکنن، به زور خراب میکنن، با فریب خراب میکنن، درسته؟ ولی تو که نمیتونی به زور و با فریب درست بکنی مردمو. گفت من یه دونه فیلم ساختم، یه فیلم تلویزیون پخش کرد یه زمانی، میگفت این مدل حجاب گرفتن و دواج داده، چون قهرمان داستان چادری بوده. گفتم این چادر ارزش نداره. گفت اه. گفتم عید نداره، محرم هم باشه ارزش نداره، عید باشه ارزش نداره. چرا؟ چون این مبنای چادرش مدگراییه، اون نمیخوایم ما. گفت ای پس از این ابزار استفاده نکنیم. گفتم شما فکر کردی علی امیرالمومنین بلد نبود از ابزار هنری استفاده کنه برای اداره جامعه؟ شما فکر می‌کنی فقط امیرالمومنین دست به شمشیر نبرد، دست به یه هنرنمایی هم می‌برد کارش حل بود؟ آقا نهج البلاغه که خیلی قشنگه، نهج البلاغه خیلی قشنگه، ولی تلخی‌هاش هم ببین. خودتو یه بار مخاطب خطبه های امیرالمومنین قرار بده داغونت می‌کنه. ای پس ما دیگران رو جذب نکنیم، چرا؟ ولی جاذبه توأم با دافعه باید تو فیلمت باشه دیگه. از اینجا به بعدشو میگه این چی؟ یعنی چی؟ میگم آقا صبر کن، کار داریم، حالا از اول قصه است. خدا به پیغمبرش میفرماد پیامبر من و این کبر علیک اعراضهم، میدونم برای تو سخته، تو دوست داری یه معجزه از آسمون یا از دل زمین بیاری که اینا سحر بشن، ولی لو شاء الله لجمعهم للهدى. خدا اگه میخواست اینا رو جمع میکرد به هدایت. من به تو معجزه ای نمیدم که همه رو دهنشون رو ببندی. فرصت کافر شدن به آدم ها تو کار تبلیغاتیت بده. این برید به صدا و سیما بگید که
فرصت بد شدن به آدم ها بدید تو تبلیغاتتون. میگن حاج آقا ما بلد نیستیم برای خوب شدن جذب کنیم، یه فرصت هم بدیم. اصلا اگه بتونیم اصلا فرصت نمیدیم. هرچند وقتی هم که میخوایم خوب کنیم معلوم نیست خوب کنیم خراب میکنیم، اون که بحث دیگه است. ولی حالا چرا خدا به پیغمبرش از نظر تبلیغاتی میفرمود تو نباید هر کاری بکنی از نظر تبلیغاتی مخاطبتو جذب کنی؟ علامه طباطبایی تفسیر در میزان آیه 35 سوره جن یادم نیست قاضی کردن میگن تو حق نداری هر آیه ای رو بیاری که سحر بشه مخاطبت، باید جذب کنی، جذب توام با منطق. اگه کسی خواست مردم رو جذب کنه به هدایت، من یه چیزی بهش بگم، حضرت علی بلد بود جذب کنه یا نه؟ خیلی بلد بود. خود قرآن میتونست شیرین تر از این باشه. خیلی کتاب حافظو برمیدارن باهاش حال میکنن، قرآن بر نمیدارن. قبول دارید آقایون؟ ای به من بله بگید، من بعضا زود پیش میره. قبول داری؟ قرآن کم داره از حافظ؟ یقینا نه. قرآن نخواست جاذبه مطلق باشه، به خاطر همین با یه جهنمش حالتو میگیره، با یه بهشتش حال بهت میده. حالا خواهش میکنم برنامه‌ریزی بفرمایید برای رشد جامعه. بعضی تا میگیم برنامه‌ریزی بفرمایید برای رشد جامعه، فکر میکنن که یعنی بریزیم همه رو تو تور ببریم. اونی که تبلیغات غربی ریخ همه رو تو تور برد جهنم، ما همه رو بریزیم تو تور ببریم بهش. نه نه نه، سختی کار به همین جاست. تو عرصه سیاست، تو خیلی از عرصه ها، تو عرصه اقتصاد، مثال بزنم، برنامه‌ریزی برای اداره جامعه تو عرصه اقتصادی چجوری باید باشه؟ ما میتونیم سازوکارهای اقتصادی رو یه کاری بکنیم که مردم وادار بشن به نوعی از سرمایه گذاری ها. میتونیم آزادی مردم رو هم رعایت کنیم. نظام سرمایه‌داری آزادی مردم رو در اقتصاد و پول رعایت نمی‌کنه. نظام کمونیستی هم رعایت نمی‌کنه. هر کدوم به یه شیوه‌ای. ما تو باید رعایت کنیم. یه سوال بکنم. حاج آقا اینجوری که شلوول میشه که، ببخشید 124,000 پیغمبر خوشگل، خوش زبون، خوش فهم، مامانی، همه چی؟ اینا همیشه شکست خوردن. دشمنای بی ارزه دم پیتی درب داغونشون هم همیشه پیروز شدن. چرا؟ به همین دلیل. معاویه بیش پیروز میشه، امیرالمومنین همه فنریف تا مدت ها نفرینش میکنن. برنامه‌ریزی نه یه خفت مردمو بچسیم بریزیم تو بهشت، این که کاری نداره. حالا من آیه قرآنشو بخونم، خودش یه ساعت بحثه که آیه قرآنش پیغمبر فرمود من این آیه قرآن منو پیرم کرد. فستقم کما عمرت و من تاب معک، اونجوری که من گفتم ادامه بده، ولی اگه بخوای به شیوه اونی که اومد در خونه از زهرا رو شکست ادامه بدی کاری نداره. اونی که اومد ببینید به شیوه از هر ابزاری برای رسیدن به هدف استفاده کرد. نمیشه. خب مثل اون پادشاه صفویه که اون عالمه رفتش گفت زمین منو گرفتن، عدالت علی کجاست؟ نشوندش گفتش که ببین عدالت علی چرا میگی؟ زمین میخوای بهت میدم دیگه. گفت آقا شما دم از محبت علی میزنید. گفت ما دم از محبت علی میزنیم، ولی علی حکومتش چند سال دوام گرفت؟ 5 سال. گفت من نمیخوام حکومتم 5 سال دوام بگیره، نمیتونم عدالت علی را بگیرم. عدالت علی حکومت میره هوا. اینجا یه دفعی پیچ میخوره، حکومت آویزون میشه به ایمان مردم، به آزادی آگاهانه و اراده مستقل آدم ها. بعد شما تو این فضای آزاد بشین برنامه‌ریزی کن، نه مثل غربیه که همه رو سگ پاولوف تلقی میکنه، همه رو شرطی میکنه. برنامه‌ریزی باید بکنی برای تربیت آدم ها با حفظ آزادیشون. خیلی این کار سختیه. اومدیم و نشدن، خدا به پیغمبرش میگه نشدن که نشدن، به شما چه ربطی داره؟ شما کتک تو بخور برو. شما کتک تو بخور دیگه. پیغمبرم اول اعلام کرد باشه من با بچه هم آمادم. پیغمبر بیشتر از اینکه برای هنرنمایی و جذب مردم اعلام آمادگی بکنه، اعلام آمادگی کرد برای اینکه کوتاه بیاد بزنن، کوتاه اومد زدن. انواع احسام کوتاه اومدن تو هر عرصه شما بگی. امیرالمومنین اومد وقتی که عمر از ایران غنایم جمع کرده بود یه تپه کوه که این ور اون ور نمیدید، گفت اینا رو چجوری تقسیم کنیم؟ امیرالمومنین گفت به سویه به همه. عمر برگشت گفتش که علی سیاست ندادیم، اینا قدرته، من از قدرت برای توسعه اسلام استفاده میکنم. چه حرفای به ظاهر خوشگلی. گفت من اقویا رو بهشون پول بیشتر میدم، اینا بتونن مردم برای من سازماندهی کنن، حکومت رو گسترش میدم. ای به همه مساوی بدیم، کسی برای من کار نمیکنه. معلوم شد علی سیاست مدار نیست. بفرمایید حالا بیا درستش کن. آقا ما فکر کنیم تو مشکل رو میخوای حل کنی. نخیر، من میخوام مشکل رو پیچیده ترش کنم تا برسیم این که برنامه میخوایم، و این برنامه هم تو نمیتونی از الگوی غربی انتخاب کنی با اهداف اسلامی. نمیتونی استفاده کنی. آقا شما از پول، بذارید از چند تا عامل بگم، از پول، از قانون، یه جامعه انسانی اینقدر قانون نمیخواد، باید باشه، از قانون، از زور، قوه قهریه، زور، چند تا گفتم، پول، سیاست، تدبیرهای پشت پرده سیاسی، تبلیغات، درسته، از این پنجتا که عوامل حکومت ها هستن نمیتونی مطلق استفاده کنی برای اهداف دینی. تبلیغات باید داشته باشی، ولی یه تبلیغات ویژه‌ای. ماهیت تبلیغات تو با ماهیت تبلیغات غربی فرق میکنه. ماهیت تبلیغات غربی نمیذاره مخاطب نفس بکشه، تو باید بذاری ولش کنی بره. اصلا خب آقا برش کنیم بره که میره که. ببین از اون طرف یه منطق ویژه‌ای باید بگذاری. خدا چقدر لارج چیزه، فارسی رو پاس نداشتیم، چیه بگیم؟ خدا بگیم چیه؟ دلگنده است. میگه زهر هم بلشون کن بذار برن، راه دوری نمیرم، بعد میبرمشون جهنم. بابا تو بعد میبریشون جهنم، اینجا پدر ما رو در میارم، آبرو عزت ما رو میبرم، راه دوری نمیرم. بنده تا حالا عرض میکردم که خدا با قدرت تدبیر، بخشی از امور وابسته است به تدبیر ما، نه به حال و حول ما، نه به تکلیف ما، اون جاییش که خودش مشخص کرده. و تدبیر یه کار بسیار پیچیده است. دیشب روایتشو خوندم، کسی که بین دوتا شر بشناسه کدوم خوبه، نه کسی که بفهمش کدوم شر کدوم خیره، اون برنامه ریز نمیشه. سوال کلامی که داشتم یه کمی شفافترش بکنم حالا. آقا ما بریم برنامه‌ریزی کنیم برای هدایت انسان‌ها. اولا این برنامه‌ای که شما میگی با یکی دوتا سیاستی که اعلام کردی خیلی شله. بله خیلی شله. آدم ها توش آزادن. زمان امام زمان هم همینطوره. آدم ها در کمال آزادی خوب میشن. ای بابا آقا اومدیم خوب نشدن. در روایت داره امام زمان چی کار میکنه؟ عقل آدم ها رو زیاد میکنه. البته بعد از اینکه عوامل مزاحم رو حذف کرد، عوامل مزاحم اونایی هستن که جهان رو به بردگی میکشن، عقل آدم ها رو اضافه میکنه. پس عقل یه جایگاه اساسی پیدا میکنه. من اون چند تا تدبیر رو، پول، زور، قانون، تبلیغات، سیاست بازی پشت پرده، هیچ کدوم اینا عقل جامعه نبود. عقل جمعی مطلق استفاده کن تا میتونی عقل مردم روش پیدا بکنه، همه چی با این سامان پیدا بکنه. اونا رو کنترل میکنیم تا اینکه عقل آزاد بشه. و برای پرورش عقل باید چیکار کرد؟ برای پرورش عقل باید چیکار کرد؟ شما دقت بفرمایید، خدا به پیغمبرش یه سیاستی رو یاد میده. ما فقط همیشه من دیدم همش از کنارش رد میشیم. و یعلمهم الکتاب والحکمه، کتاب یعنی اون برنامه که من به تو دادم بهش بگو، حکمت یعنی اون چیزی که خودش میفهمه بذار بفهمه، فقط تو قدرت فهمش رو ببر بالا. من از شما سوال میکنم ما چیکار میکنیم من اینکه قدرت فهم آدم رو افزایش بده کنیم که همه چی بیفته رو دوش خودشون؟ از اون 5 تا عامل سیاست پشت پرده به پیغمبر گفتن این 5 این 12 نفری که خواستن تو رو ترور کنن بذار افشا کنیم، بذار اعدام کنیم. پیغمبر فرمود نه، من کار سیاسی پشت پرده نمیکنم. همونا اومدن در خونه پیغمبر آتیش زدن، در خونه از زهرا رو میخواستن پیغمبر بکشن، فقط کار سیاسی پشت پرده نکرد. بعد تازه از برخی از ابزار، از ابزار زور، تبلیغات، افشاگری علیه اونا، زور استفاده نکرد. همینا شد که حکومت پیغمبر اینجوری شد دیگه. از اون 5 تا ابزار کامل استفاده نکرد. پیغمبر فرمود اینا عقلشون نمیرسه مردم که اینها رو از رفتارهاشون بشناسن و تشخیص بدن، دور بریزن، بگذار اینها پهلوی فاطمه من رو بشکنن. به جرم این که مردم عقلشون نمیرسه من از ابزار حکومتی برای دفع اینها استفاده نمیکنم. بگذار بشکنن. و شکستن. و موندن و شکستن. خب اون حرفه رو هنوز، سوال جوابه رو هنوز ما حلش نکردیم. اون حل چی بود؟ خب حاج آقا این برنامه زی که شما که خیلی شلوله. احسن همینجوری که میشه با میگی به همین دلیل به امیرالمومنین گفتن تو سیاست نداری. بعد از 5 سال حکومتش گفتن سیاست نداری، گفتن یه عدالتی داره اما نمیفهم باید چیکار کنه، عرضه نداره اداره کنه. این درست؟ این برنامه ریزی باید صورت بگیره. این برنامه رو چجوری باید طراحی کنیم؟ به همین دلیل سخت میشه. برنامه ریزی کردنی که شما بخوای از این 5 تا استعداد مطلق استفاده کنی مثل آب خوردن میمونه. غربیا همین کارو کردن. برنامه‌ریزی نداره، کاری نداره. کاری نداره. هی من میخوام مثال بزنم، هر کدومش یه دریاست تو نظام حقوقی، تو نظام اقتصادی. مثلا شما نگاه کنید، خیلی مثال ساده، من نمیدونم اینها برای دوستان شفاف میکنه کار رو یا نه. قبل از انقلاب یه دونه امضا مینداختن ازدواج صورت میگرفت، آمار طلاق هم معلوم بود. بعد از انقلاب اومدن از کلیه جوازات فقهی، نه دستور شرع، دستور نداده شرع، از جوازات فقهی استفاده کردن، 35 تا امضا انداختن پای عقدنامه. آمار طلاق چی شد؟ شد این 4 کشور طلاق. یک مام و دو هوا که نمیشه. آقا اگه میخوای زنها رو بهشون قدرت بدی مثل اروپا، بده بره دیگه، بقیهش هم بپذیر. اگه اسلام گفت حق طلاق با مرده، خب اسلام اون زمان عقلش نمیرسید. ما گفتیم از همه قدرت‌های قانون استفاده کنیم برای خوشبخت کردن مردم. عزیز من از قانون زیادی استفاده نکن، خراب میشه. تو اقتصاد از نظام تشویق تنبیهی نباید زیاد استفاده کنی، خراب میشه. خراب میشه. چقدر ما تلاش اقتصادی کردیم؟ بله آجا شما نظر میدهید در مورد اقتصاد؟ نه خیلی، نه من نظر نمیدم در مورد اقتصاد. من موندم جای اخلاق اقتصاد کجاست؟ چند میلیارد سرمایه گذاری خرج هرز برای رشد اقتصادی؟ 1 میلیاردش رو میدادید یه فیلم درست بشه هر سال. من عصری توی قم صحبت میکردم، به تناسب یه مثالی زدم، اون روایتی که میفرماد کاسب امین خداست. کاسبی که میتونه 1000 تومان 1500 تومان بفروشه، بعد نشون بدی که لذت معنوی میبره که 1001 تومان بیشتر نمیفروشه. حجم علی خیاط 2 قرون اضافی رو میداد. اون میگفت حاج آقا باشه، میگفت من حقم نیست چرا بگیرم. حاج آقا شما میگی تو عرصه جواب تو رو خدا گوش بده، گوش بدین جواب من چی میگه. حاج آقا شما میگی تو عرصه اقتصاد بریم فیلم بسازیم اخلاق مردم رو درست کنیم، ول کن اینجوری که نمیشه. خب تو چه فرقی با اسرائیل میکنی؟
تو که اخلاق اقتصادی جایی نداره توی سیستم اقتصادی، با نظام لایک غرب چه فرقی میکنی؟ فقط نماز میخونی، یک بام و دو هوا هم نمیشه. میشه؟ نمیشه. جرأت نمیکنم همه بحث رو پیش ببرم و الا شفافش که بشه، نه نظام اقتصادیشو کسی میپذیره، نه نظام سیاسیشو کسی میپذیره، ولایت فقیهشو مگه حقوقدانا میپذیرن؟ دموکراسی سوراخدار خودشونو که میگن بازم نقص داره بهتر میپذیرن از ولایت فقیه ما، چون تو ولایت فقیه ما یه گوشش اخلاقه، توکل کردیم به خدا. میگه این که نظام سیاسی نمیشه. ما یه برنامه‌ای می‌خوایم بریزیم که اصلاً خصلت‌های این برنامه و روش رسیدن به هدف متفاوته. اصلاً خصلت‌هاش متفاوته. خیلی عجیبه. برای رسیدن به اهداف کاملاً مشخصمون. حاج آقا این برنامه‌ای که میگی شلوول کسی تن نمیده. خب به خاطر همین کار عقب افتاده تا الان دیگه. نمی‌دونی که من می‌پذیرم شلووله. اگه علی علیه السلام سیاستمدار بود این برنامه هم صفر بود. خوبه. حالا سوالمو مطرح کنم. با این برنامه هرچند شلوولتون، میخواید مردم رو شما به زور با برنامه مسلمون کنید، غربیا به زور با برنامه خراب میکنن، شما به زور با برنامه درست بکنید؟ اما یاد گرفته داری این سوالو میکنم. من علامت گفتم، چی گفتم؟ آزادی مردم رو رعایت بکن. و خودش اما یاد گرفته میگه آزادی مردم رو بخوای رعایت کنی با برنامه میخوای همه از تو مدرسه نمازخون در بیان؟ نه، فلسفه برنامه ما رو بهت بگم. ما میخوایم برنامه ریزی کنیم همه تسلیم اسلام بشن، ایمان مردم به خودشون ربط داره. زمان امام زمان کسی مؤمن نمیشه، اما همه اجباری مسلمون میشن. اجباری به خاطر منطق. ما کاری میکنیم بی حجابه بگه من میدونم حجاب خوبه، ولی چیکار کنم؟ من بدبختم، من نمیتونم تحمل کنم. جامعه پیشرفت میکنه به خاطر نگاه های مردم به زور حجاب سر بگیره، بعدش هم بره جهنم. به ما چه ربطی داره؟ ما برنامه ریزی نمیکنیم برای ایمان آدم ها، برای تسلیم آدم ها. اونم تسلیم منطقی، اگه خواست به حقوق دیگران تعدی کنه تسلیم زوری. این الگوی نهایی جامعه ماست. ما الان یه کاری باید بکنیم، تسلیم آدم ها رو تسلیم کنیم در مقابل منطق دین. این کارو نکردیم، این کارو نکردیم. ببخشید من خیلی تفره می رفتم که بحثا رو به اینجاها بکشونم. اینا اینقدر داره تبدیل میشه به یه کلیاتی که می ترسم فوائدش مشخص نشه. جزئیات فوائدش و کاربردی کردنش تو زندگی فردی و تو زندگی اجتماعی مشخص نشه. اینا رو باید یه مقدار روشون ریز ریز کار کرد. هدف این برنامه نیست که کسی رو مؤمن بار بیاره. هدف این برنامه اینه که منطق دین رو مشخص کنه. روش این برنامه هم اون تدبیر معنوی هم همینه. حالا شما نگاه بکنید به سیستم به اصطلاح احکام اسلامی. من احکام اسلامی رو برای شما توضیح بدم، بگید که چه برنامه‌ای توش هست. میگه غیبت نکن. غیبت نکنیم که فاسقا از نظر روانی آزادن. میگه این آزادی رو بهش بدی. یکی چه سیستم قشنگی رو طراحی کرده، خیلی عجیب غریب. این سیستم امیدوارم درک بشه، یه زمانی شروع بکنیم این سیستم رو طراحی کردن. آجا خیلی بحث و پیچوندی و بعدش هم انداختی تو هوا و بعدش هم کلی شد معلوم نشد و میخوام از کل سیستم برنامه های دینی یه برنامه اجرایی عملیاتی فوری خدمت شما عرض بکنم. وسط های بحث هم شما دیدید نقطه ثقل این برنامه بر پرورش حکمت و عقل. امام زمان میاد پول تو جیب مؤمنا نمیذاره، عقلشون رو میبره بالا. امام زمان به مدد عقل آدمها عدالت برقرار میکنه، و الا عدالت دیکتاتوری نمیشه برقرار کرد. اگه میشد امیرالمومنین اول باید عقل رشد بکنه، بعد عدالت پذیر بشه، عدالت پذیری فراگیر بشه. عدالت پذیری با اینکه من گشنم پول به این بده فرق میکنه. چه بحثای پیچیده ای، مثلا حالا مثلا میگیم پیچیده ای و غیر درد بخوری. من الان همچین عوامانش بکنم کاربرد این بحث و مغز این بحث رو برات بریزم رو، که هر پیرزنی که هیچی سواد نداره بتونه اجرا کنه چیزی که تو جامعه ما اجرا شده. من الان حیات من و تو ما نشستیم با هم ارد میدیم سر منبر در خود اسلام صحبت میکنیم، همه هستیمون به اونه. آقا چی باید بشه؟ شما چی فرمودید؟ اصل این برنامه به پرورش عقل و حکمته. خب عقل و حکمت رو چیکار باید بکنیم؟ سیستم برنامه‌ریزی بسیار پیچیده‌ای داره. اصل پرورش عقل و حکمت به محبت اهل بیت عصمت و طهارت، و اصل محبت اهل بیت به محبت ابا عبدالله الحسین فوق استراتژیکه برای ما. محبت ابا عبدالله الحسین تو همیش کاری نمیخواد بکنی، خود امام حسین قبل بچه‌هاش تو کربلا کتک خوردن که کار خودش رو میندازه. و من میخوام یه چیزی رو ذیل حرف امام اعلام کنم. همه ما بی ارزه، نادان، نفهم، نمیدونیم داریم چی کار میکنیم. یه دونه حسین از روز اول تا حالا با سر بریده خودش، لب تشنه خودش و بچه هاش اسلام نگرشه، هنوز هم داره کارشو میکنیم. یه جلو همه ما هم داریم بازی میکنیم برای خودمون. حضرت امام فرمود 1400 سال سید الشهدا اسلامو نگهداشته، حوض آرام سید الشهدا نگهداشته، منبر آرام سید الشهدا نگهداشته. ما داریم بازی میکنیم. اگه منو ول کنن فقط روزه میخونم میرم جلو. چه اسراری هست. من دست آموزش پرورشی ها رو میبوسم. اگه یه کاری کنن به بچه های ما دین ندن، دیپلم گرفتن، حسین رو بیشتر دوست داشته باشن. همه من چیز دیگه نمیخوام از این. اهل بیت رو دوست داشته باشن. قشنگ اهل بیت رو جا بندازیم ما. درست، خوشگل، دقیق. ببخشید، اصلا این حرفم غلط بود. ما مانع نشیم خود اهل بیت خود کار خوشون رو بکنن. و حسین تو این وسط و نمیشود توضیح داد چگونه یه دفعه محور همه چی میشه حسین. سوادش نیست، ما سواد بقیه کارا رو داریم. امام حسین هم به ما اعتنا نمی کنه. دست من بی سوادم میگیره، میگه حالا تو بیا دلت برای من نسوخته. میگیم چرا سوخته؟ میگه حالا به یه گوشه زندگیت اختصاص بده به ما. روز قیامت میبینی اصل زندگیت حسین بوده، اون مرجع تقلید. میگه من خواب دیدم روز قیامت تو صف مراجع وایستادم، صف خیلی کند میره جلو، از سهرهای مشهر میدونه که از تحمل کنی یه صفیه تون 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 داره میره جلو. آقا اینا پارتی بازیه یا حقیقت توشه؟ گفتم اون صفیه که کنی روزه میخونن. میگه من برم برونجا. گفتم تو روزه نخونده، کارت خوب بوده، حالا حسابتو میرسیم بعد برو بهش دیگه، طول میکشه یه کمی. میگه از فردا صبح شروع میکرد به دست، اولش میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله. آقا مثل که تو اصلا دغدغه برنامه‌ریزی برای رشد معنوی مملکت یا فرد و خانواده نداشتی، تو دنبال این بودی امام حسین رو جا بندازی برای کلا. اگه من اینجوری باشم تازه درست عمل کردم. من روز خونم، من خود روزم رو بخونم. و موقع روزه اون اتفاقی که میفته باید بیفته. از اون دارم دفاع میکنم، اونو دارم تئوریزه میکنم. تو آقا همه عالمو بیکاره کردی که بچسبی به روزه. ببینی همون اتفاقی که تو دلت میفته من تئوریزش کردم. تو وقتی که دارن روزه حسین برات میخوان همه دنیا رو میذاری کنار. روزه عاشورا وقتی میبرند بالای سر علی اکبر، این زینب چجوری بین نامحرم ها رد شده و اینجا خودشو انداخته روی علی اکبر، همه رو میذاری کنار، تعطیل میشه زندگی. اینو بفهمیم. لا اله الا الله. دیگه نذارید حرف مگو بزنم. ما میدونی امام زمان چجوری عقل مردم رو رشد میده؟ کهنه کفش پاره خونین حسین رو میاره، بیره برای حسین روزه بیخونه، مردم میبره کربلا، مردم میبره کوفه علی. چرا آغاز حکمت در وجود انسان رشدش به مهر اهل بیته؟ نفیش رو میکنی؟
آقا یه جلسه روزه‌ای برای خانوما تشکیل شده تو خونه. بله امام حسین برای روزه زنونه کشته شده.
این خیلی حرف سیاسی پیچیده ایه.
وقت من بیچاره تا میخوام برای خودم کلاس بذارم اول یه کار دیگه میکنم. به شهید مطهری گفتن آقا بیا دکتراتو بگیر، تو دانشگاه بیشتر تحویلت بگیرن، یه کار دیگه هم انجام بده. گفت چیکار کنم؟ گفت روزه نخون. زد زیر گریه، گفت من هرچی دارم از حسینه، حالا دستم به جایی رسید روزه نخونم. گفت نمیخوام من کسی تحویل بگیره، من روزه میخونم. یه کاری کنیم مهر اهل بیت بره بالا. حاج آقا حرف دیگه هم داری بزنیم؟ پس اجازه بدید حالا که اگه این حرف من قبوله ها، یه چیزی بگم. برنامه ریزا، اولین کاری که میکنید چیکار کنیم حاج آقا؟ روزه امام حسین تحویل بدید. شما برای روزه امام حسین نمیخواد زحمت بکشید، روزه امام حسین خودش رونق داره. میشه شما یه کمکی به حسین بکنید؟ چیکار کنیم؟ مردم بدون تیکه پاره کردن حسینم به اهل بیت علاقه پیدا کنه. بدونه. اینجا میشه موضوع امام زمان. اگه یه روزی رسید که مردم برای مهدی فاطمه همون جور سوختن که برای حسین سرجدا تو کار کردی، اینو داده به تو، بشین برنامه‌ریزی کن. اگه امام زمان نعوذ بالله سنگ به پیشانش بخوره، ها این مردم بلدن خودشو براشون بکشن. اگه بناست اینجوری مردم به امام زمان علاقه پیدا کنن، خب مردم همونجوری حسین بسته دیگه، یه دونه حسین فرستاد گودی قتلگاه برای عبد بسته. اگه نه مردم بناست با معرفت خودشون برسن به یه امام که برای یه امام بمیرن، خب بیا امام زمانت بمیرن براش، به عشقش، به مهرش، دلشون تنگ بشه. مردم نباید فقط برای حسین گریه کنن. گفتم من همه حرفا، من اگه الان بمیرم انقدر راحتم. میگم ابن الحسن 1400 سال پشت پرده خواستی یه چیزی به این گریه کنه یا ابو عبدالله الحسین بگی؟ گفتم به مدد خودت گفتم. وقتی مهدی فاطمه در مجلس عزا وای میسته به شما خوش آمد میگه، ته دلشه با من اصلا بیادبی میکنم میگم، شاید آقا خوشش نمیگه. تو همین حرفم چرا به عزاداره جد من زدی؟ میدونی چی میگه؟ ته دلش میگه فقط شما وقتی یه امامی رو سر از بدنش جدا کنن اینجوری دورش جمع بشید، بگو نه آقا فدات بشم دورت بگردم، من برای تو هم میمیرم. گریه کنای حسین، ما هنر نکردیم برای حسین گریه کنیم، یه حسین دیگه پشت پرده یه کوفه، پشت دیوار کوفه هست. چرا روزه بخونم تموم شد بس، چرا ما هنر نکردیم؟ به قرآن قسم هر کی چهره خونی حسین رو ببینه از محاسن صورت حسین خون میچه، که خون علی اکبرش که بعد از مدتی صورت از صورت علی برداشته، همی میرن برا حسین. این هنر ما نیست. میشه من روزه نخونده شما گریه کنید؟ انقدر خانم زینب نجیبه، انقدر دوست نداره بیاد بین نامحرما، انقدر اون نامحرما نامرد بودن، انقدر بد نظر بودن، انقدر دختر علی آبرو داره، انقدر سفارش شده زینب نیا بیرون، زینب حتما نمیاد بیرون، زینب حتما نمیاد بیرون، هر چی بشه نمیاد، حسین هم تو گودی قتلگاه بیفته نمیاد وسط میدون. نمیدونم علی اکبر چی کار کرد که زینب دوان دوانه از میان لشکر عبور کرد. وای عزیز برادرم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20